أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمات على أدائهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المشتركين وارحم طالبهم معذرت میخوام قبل از این که دوباره بحث بشیم و استمرار بحث دو سه نکته راجع به بحث های سابق یا توضیحاتی به ذهن من لازم بود گفته بشه عرض بشه خدمت عرضم. اولا یک بحثی رو ما هی گفتیم نمیخوایم بگیم از زبان ما پرید که این مثلا دعای سماد یک مثلا آثار کذا داره و از خط قلوب به ما رسیده. عرض کردم من چون این سابقا کران عرض کردم مراد ما از خط قلوب نه به این معنایی که مثلا مفضل یا محمد ابن سنان که در سند هستم، از خط قلوب انحرافی. چون عرض کردیم خط قلوب انحرافی دو ریشه اساسی در انحراف دارن، یکی اونه که مدعی الوهیت ائمه و صفات الهی و اسماء الحسنی و الاخر، و یکی هم کسانی که ترک عبادات میکردن، ترک نماز، ترک روزه و ترک واجبات و اتیان به محرمات. اینا رو چون سابقا خیلی توضیح دادیم دیگه تکرار نمیکنم. در این کتاب کشی میگه عیاشی، میگه از عیاشی راجع به فلانی پرسیدم، فقال من در وقت نماز اینو ندیدم و انما یعرف الغلات به وقت اوقات صلوات. در وقت نماز میشناسیم که این جزء قلوب هست یا نه. میگه من وقت نماز با اون نبودم ببینم میخونه نماز یا نه، و موارد دیگری که عرض کردم میگه نمیخوام تکرار کنم. و لکن یک قلوب اصطلاحی سیاسی، کسایی که مثلا دنبال تأسیس و حکومت اهل بیت بودن و معتقد بودن که ما بیایم حکومتی رو بر مبانی اهل بیت بنا بکنیم، و مخصوصا که در طول تاریخ تدریجا فرض که مثلا خوارج که ضد اهل بیت بودن هی برای خودشون در مناطق مختلف حکومت‌های برپا کردن، بعد از خوارج زیدی‌ها مثلا در ایران در طبرستان، خود زید 120 همین ایام سفر اول سفر قیامش بود و شهادتش، اون وقت در سال 250 یعنی 130 سال بعد اولین حکومت زیدی در طبرستان درست شد. اسماعیلی ها مثلا در سال 150 مثلا 145 و وفات اسماعیل شروع کردن به مسائل، حالا احتمالا 160-170 به تشکیل قضایای حکومتی، و در سال 297 در مصر به حکومت رسیدن. البته در جای دیگه هم قدرت داشتن، در خراسان داشتن، در همین مناطق مثل قم و اینها، مثل یمن داشتن، شمال آفریقا داشتن، متفرقات ها نه، قاینات اونا اسماعیلی های ایران هن اصلا. اسماعیل ایران خیلی بعد از اسماعیلی مصر هن. اسماعیل مصر 297، اسماعیلی قاینات 483 است. اصلا کلن فرق میکنه، یعنی 186 سال فاصله داره با اسماعیلی های مصر. نه، فرقه های اسماعیلی در یمن بودن، در خراسان بودن، اما تشکیل دولت نداده بودن. دولتشون در مصر 297 به اصطلاح تأسیس شد، و در ایران هم اولین بار به اسم حکومت به اصطلاح شیعی هم در بغداد 334. یعنی این تفکر که مثلا ما بیایم با همون فرهنگ اهل بیت باز جامعه رو اداره بکنیم، قرار این موجود بود. خب ادهی هم طبعا دنبال این برنامه بودن. خب طبعا هر برنامه برای خودش یک لوازمی داره، خصوصی داره، و عرض کردیم ادهی از افرادی رو که متهم به قلوب و در اصطلاح ما الان عنوان، حتی مثل سهل بن زیاد، ما به حسب اعتقاداتی که داریم نه اون مسائل کفرآمیز رو نسبت به ائمه داشتن، نه ترک نماز میکردن. البته عرض کردم چند بار به مفضل نسبت داده شده که نماز نمیخونده، اما فکر میکنم جهل باشه، دروغ باشه، شأن ایشان اجل از این حرف. دیگه توضیحات این مطالب چون خیلی جاها عرض کردم دیگه نمیخوام تکرار کنم. یه وقتی ما میگیم قلوب، یعنی همین قلوبی که اصطلاحا آمده. ما عرض کردیم در این مصادری که ما الان داریم، مرحوم شیخ طوسی تقریبا متوسطه، خیلی تون نیست علیه این خط. شیخ نجاشی از ایشان تقریبا تندتره، یعنی انصافا رو بخش کتاب شناسی و اثری که این خط قلوب رو کتاب و تألیفات داشته، این نکته مهم اینه چون عرض کردم در زمان نجاشی کسی نمیخواست پیش پشت سر خط و قلعه نماز بخونه یا پیش اون طلاق بده، پیش مفضل ابن عمر نه کسی میخواست طلاق بده زنشه، نمیخواست نماز بخونه. اینا نظرشون روی میراث علمی بوده، یعنی امثال نجاشی نظرشون رو میراث علمیه. و عرض کردیم انصافش اینه که همطور که نجاشی داره میراث خط و قلعه نقی نیست، انصافا احتیاج به تأمل داره، نه اون تندی های ابن غزالی. باز ابن غزالی خیلی تنده، نجاشی رو اگر شیخ رو کند بگیریم، نجاشی متوسطه، شیخ طوسی هم کنده، این برخوردی که با خط قلوب دارن. و طبیعتا خط قلوبی که اون وقت رسمن به اسم شیعه مطرح بود که قلوب سیاسی بود، همون خلفای فاطمی مصر بود که این سه بزرگوار هر سه در زمان همین الحاکم و امر الله بودن. این اولین خلیفه فاطمی مصر که هم نسبتا قبل از سن بلوغ حاکم خلیفه شد، 11 سالش بود، هم خیلی تاثیرگذار بود، شخصیت خاصی داشت در میان اسماعیلی ها که یک جناحی از اسماعیلی قائل به الوهیت شدن، که از این خداست، از قلوب سیاسی هم رد کردن به قلوب عقایدی رسیدن. و در زمان او بود که علمای بغداد رو خلیفه بغداد جمع کرد و به اصطلاح محضری نوشتن، نامه‌ای نوشتن که اینها به حساب ملحد هستن، دین ندارن و اینا از اولاد از زهرا نیستن، دروغ میگن، نسبشون دروغه. این محضر
یعنی استشهادیه،
هست، متنش موجوده،
استشهادیه.
بله خیلی هم قشنگ. البته من سابقا نقل میکردم 80 تا، چون چند جا دیده بودم 80 تا از علمای بغداد امضا کردن، اما چون متن کار، متن این محضر در کتاب عطا ملک جوینی آمده، تاریخ جهانگشان، متنش به عربی آورده، 403 است به نظرم 403 باشه، تاریخ هم داره سال 403، چون الحاکم به امر الله 411 حالا میگن کشته شد، اونا که طرفدارش بودن میگوزن با آسمان رب خدا بود و عروج کرد. گفته شده خواهری داشته، از اعمال ایشان ناراضی بوده، بالاخره یک وسیله میکنه که میره بولان سه ترورش میکنن. حالا به هر حال بالاخره 411، ایشان دو سال قبل از شیخ مفید، یعنی همزمان با ابن غزالی پدر که اونش هم 411، بالاخره تشریف عالم خودش. این محضر در کتاب تاریخ عطا ملک جوینی آمده، چون اون ملقب است بله امام المنصور، اینجا نوشه المخزول، المخزول حاکم مصر رو 403. البته اسمایی که اسم بوده 7-8 تا بیشتر نمیم، حالا من چرا یک جایی دیدم 80 نفر، یا اشتباه از من چیه نمیفهمم، به هر حال قدوانم نمیدونم. به هر حال در اونجا اسمی برای که اینا تایید کردن که ایشون از اولاد حضرت زهرا نیست و اینا دروغ میگن. و عرض کردیم بعد از این هم این امام رویانی معروف شافعی ها که هم در فقه کتاب داره هم در اصول آرائش مطرحه، ایشون اصلا گفت اینا ملحدن و عنوان ملاحده رو اون در آورد. اینا معروفن به عنوان ملاحده که بعدم خود اسماعیلی ها ایشون ترور کردن. امام رویانی بشن امام شهید، شهید رویانی، شهید رویانی به خاطر به اصطلاح تکفیری بود، الحادی بود که به اسماعیلی ها نسبت داد، اونام ترورش کرد. علی حالن این کتاب ها در این زمان تقریبا نوشته شده. و ترور فاطمی ها عرض کردم در اول نهج البلاغه هم داره، اخاف و قیلت الفاطمیین اسماعیلین، وقتی پدر سید رضی میگه تو چرا موافقت نکردی که نفی نسب بکنی، گفت اخاف و قیلت الاسم، میترسن من ترور کنن. خیلی عجیبه، ایشون متوفای 406ه، یعنی همین زمانه که محل کلام ماست، گفت میترسم که میگن پدرش گفت احمق تو این اسماعیلی ها چند هزار فرسخ با تو در مصر فاصله دارن، از اونا میترسی، از خلیفه بغداد که بیخی گوشت دلی میترسی. خب اینجوری خلیفه بغداد ناراحت شد، که چون آخه یه شعری داره که به مصر خلیفت الفاطمی، و اون تایید کرد که اینا فاطمی هست، گفت تو برداشتی نوشتی که اینا فاطمی هستن، خلیفه نفی کرده، گفت میترسم که من ترور کنم. گفت تو از اون میترسی، از این که بیخی گوشت، از این نمیترسی؟ بعدم گفت اون قصیده رو من نگفتم، به من نسبت دادن، اما معروف مال ایشانه، میگن به من نسبت دادن، قصیده مال من. به هر حال یه اجمال قصه رو من، چون این بحث خط قلوب خیلی بحث میخواد، منم الان نه حال دارم نه فرصت دارم نه وقت ما برای این بحثه، فقط اشاره میخواستم به این جهت بکنم که برخورد علمای ما با این خط قلوب مختلف بود، یک نواخ نبود. بعضیا تند بودن خیلی، مثل تقریبا تندترینشون ابن غزالیه. نجاشی هم نسبتاً تنده. و اینا اشکالشون، عرض کردم، اشکالشون در میراث‌های علمیشونه. خود من هم بعد از تحقیقات و سر و صدا و بررسی ها انصافاً اشکالات مرحوم نجاشی رو به حق میدونم. انصافاً مقید به قواعد تحدیث نیستن، خود دقت کنید، مقید به قواعد تحدیث نیستن. نمیگن مثلا چی جوری. همین کتاب صحیفه حمام ابن منبه رو یک کسی از این یمنی ها پیشش خونده، حالا میخواییم بیان عبارت، میگه این کتاب رو خوندم، ایشون دیگه حتی ابروهاش رو چشم میخواد، پیرمرد شده بود خود حمام، نصف کتاب رو برای من خوند، نصف دیگر من بر او خوندم، یعنی این دقت کار، نصف رو اون بر من خوند، خب اون دقیق تر میشه مؤلف کتاب، نصف رو من بر او خوندم. بعدم میگه نفهمیدم کدوم نصف رو من بر او خوندم کدوم نصف رو دقت کنیم. مورد از قواعد تحدیث، این دقت ها در قواعد تحدیث اینا رو مراعات نمی کردن. پس کن از مثلا همین شخصی که در اینجا اسمش هست محمد ابن سنان، میگه اینه که من برای شما رو باید کنم کتب اشتری تا من از سوخ، همینا به جاده هست، من از بازار خریده بودم. خب دقت کردی اینا میگفتن وقتی کتب باشه لااقل بگو وجد تو فی کتاب، اما ایشون بجای وجد تو میگه ان فلان. خب چرا میگه ان فلان؟ میگو خب من نگفتم سمعتو، گفتم ان فلان. این میسازه با وجاده، یا به عبارت معروفتر که این عبارت الان به اصطلاح در حوزه‌های ما علمی شده، انعنه مسابقه با اتصاله یا اعم از اتصاله. عرض کردم که روان چیزی نواده نزدیک در کتب ما کمتر این بحث از قدیم مطرحه، کتب اصلا خیلی مطرح شده، خیلی هم اقوال داره، یعنی خیلی ها قائلن. اقوالی رو که من دیدم در کتب اهل سنت نزدیک 95% مسابقه با اتصاله، انعنه، یعنی من شنیدم از اون، لیکن یه 4-5% هم میگن نه اعم از اتصال. حالا شاید محمد بن سنان نظرش این بوده که من گفتم ان و ان انا اعم از، مشکل نداره، خب مبنای حدیثی خودش. ما اصطلاحاً بهش میگیم عدم مراعات قواعد تحدیث، قواعد تحدیث به کار نبردی. در همین کتاب کشی موارد داره از کتاب این به اصطلاح یکی هست که ازش نه جبریل بن احمد فاریابی داره، جبریل مثلا ابتدا میکنه به اسم، چند جای دیگه هم داره که وجد تو فی کتاب. در حقیقت ایشان جبریل بن احمد نیده، کتابی جبریل احمد داره به نام مفاخر اهل بسط و الکوفه، ایشون کتاب پیشش بوده، بعض جام داره به خطی، نسخه خطی منحصر به فرد زاره، چون حتی نجاشی از این کتاب خبر نمیده ظاهرا، دیگه این کتاب زمان نجاشی شد از بین رفته بوده، مثلا نسخه منحصر به فرد پیش کشی بوده از بین رفت، چون میگه وجد تو. خیلی جام اسمش میاره جبریل ابن احمد اول اقتضا میکنه، با اینکه نکته ما میدونیم که با شواهد فنی که داریم ایشان مستقیم از جبریل ابن احمد نقل نمیکنه، ایشون از دو راه، یا از کتابش به نحو وجاده نقل میکنه، یا از عیاشی، عیاشی شاگرد جبریله، لذا گفت جبریل بن احمد احتمال داره از کتابش باشه، احتمال عیاشی از جبریل بن احمد. دقت کن این رو ما میگیم متساهل در حدیث، دقیقاً بیان نمیکنه که آیا از کتاب مستقیما به نحو وجاده گرفته یا از دیگری گرفته. ما خواهیم حالا شواهد این رو عرض بکنیم، خیلی زیاده و طبعا این یکی از عواملی بوده که در مراحل بعدی حدیث کاملا تأثیرگذار بوده، اینطور نبوده که تأثیرگذار نباشه. وقت این خط قلوبی که ما الان عرض میکنیم انصافش اینطوریه، ولذا من این توضیح رو عرض بکنم، این آقایونی که تازه تو حدیث وارد میشن وقتی میگیم این مثلا دعای سماد لحن یهودی داره و مثلا در سندش قلاتن، خیال میکنن مثلا دست اجرو بله این دعا مال یهودی ها بودن، مفضل ابن عمر گرفته اینه به امام صادق نسبت داده از یهود. این که خیلی مفتزه، این کذب مفتزه، این که اصلا در تصور ما احتمالش هم در حق مثل محمد ابن سنان و مثل مفضل ابن عمر نیست. میگم آقایونی که مقدار تازه وارد این کارو میشن، لذا گفتم من یه توضیح مختصر، مثلا فرض که ممکنه این جور بوده، محمد ابن سنان یه کتابی رو به نام مفضل در بازار دیده خریده، بعد اون نوشته قال مفضل سمعت ابا عبدالله یقول، یا انا ابی عبدالله، مفضل انا ابی عبدالله، که این روز جمعه بعد از جمعه این دعا رو بخون. اونم که به نحو بجاده نقل کرده، شرایط هم مراعات نکرده، نمیشه انل مفضل. پس این در حقیقت ممکنه اون نسخه اصلا کلن جعلی باشه، اصلا مفضل اون حرف ننوشته باشه. دقت کردید؟ اصلا ممکنه اصلا مفضل اون حدیث اون مطلب ننوشته، یه کسی برداشته خطاط نوشته فرستاده بازار فروش، اون که امکان داره دیگه. امکان هم داره که مفضل از یک یهودی ها در همون کوفه بوده، اطراف کوفه بوده، شنیده، بعد رفته خدمت موسی، گفت های یهودی هم چی دعای میکنه، ما فرمان دعای قشنگه، اشکال نداره بخون. این نیامده این نکته رو توضیح بده، دقت کردین؟ این قواعد تحدیث یعنی این، روشن شد؟ وقت میگه انا ابی عبدالله باید چی میگفت؟ میگم سمعت تو این دعا از یهودی ارسطو علی ابی عبدالله فقال نعم لا بس. این مقدمه رو حذف کرده، گفته انا ابی عبدالله. لذا خود ما همیشه عرض میکنیم وقتی میراث خط قلمیات توقف میکنیم، نه اینکه رد میکنیم، با شواهد دیگه بررسی میکنیم، نگاه میکنیم، شواهد مختلفی، مخصوصا در شیعه، چون در شیعه به خاطر اینکه این روایت یه فتره مال قدمای اصحابه، بعد مال متأخرین اصحابه، بعد مال متأخر متأخرینه، مسالک مختلف، راههای مختلف، میتونیم تقریبا به دست بیاریم که آیا اینها که این حدیث قبول کردن یا نکردن روی شواهد، چه شواهدی این کار شده، چه شواهد نشده. درست این حدیث دار سماعت من خودم چند سالی مقید من هر روز جمعه میخونم، از سفرم بودم میوردم میخونم، حالا چند مدتی دیگه اصلا مستحبات ترک کردیم جز اون هست که ترک شد، و الا حدیث یعنی دعای قشنگی، لکن مضمونش با تفکر هاند. و این اصولا کسی که قرآن رو، مخصوصا من یه وقتی فکر میکردم که یک صفحه قرآن رو بنویسیم، یه صفحه از تورات بگذاریم، بلا اشکال معلومات زیادی که در تاریخ انبیا و غیر انبیا در تورات هست به اینا در قرآن. اینم سرش اینه که خط انبیا یکیه، نه اینکه نکته ایست که از او گرفتن، اصولا خط انبیا یکیه و انبیا هدفشون این بوده که اگر نبی صابر که تشریف بردن امت ایشان بعدی ها تحریفی کردن اونا رو تصحیح بکنن. رسول الله هم مهیمنن علی الکتاب، انزلنا الیک الکتاب مهیم، که قرآن مهیمن بر همه کتبه، درستاشو نقل کرده، خراباش رو رد کرده. و این مشکل خاصی نداره که حالا مثلا فرض کنید یک دعایی وارد بشه از امام صادق که یک ریشه های به اصطلاح تفکرات یهودی داشته باشه، هیچ ما حالا اون استثناء که جای خود اون بحث دیگری است. بعضا من وقتی عرض کردم که مثلا یک راب این دعا اجمالا الان از حتی احتمالا ما بعضی موارد احتمال عکس هم میدیم که اصلا شاید یه یهودی چون امام صادق مدتی در کوفه بودن، او از امام صادق گرفته، خدا یه دعایی بگین که مناسب باشه با شأن ما، امام فرموده باشن، بعدم به مفضل گفت من این از اون. الان در این کتاب هایی که به اسم رسائل جابره، در یکی از این کتابشون یه دعایی داره، دعا الفلاسفه، یعنی مختار رسائل جابر بن حیان، دعا الفلاسفه یا صلات الفلاسفه. هیچ کس از علما این دار درخه دو سه صفحه هم هست، یه نماز طولانی هم داره، خیلی به نظر من دو سه ساعت، 10-11 حرکت هر کدوم، 10 بار 100 بار توحید و حمد و اینا، خیلی عجب عزاز و عزرت و من همشه خوندم در این مختار رسائل از یک کتاب به نام المیزان الصغیر، به نظرم المیزان الصغیر که منسوب به جابر و در کتابخانه ملی پاریسه، ظاهرش این که نسخه منحصر به فرد از اونجا لحن. خیلی بعدها یکی از رفقا نگاه میکرد میگفت یکی از سنی هم اینه پخشش کرده در یکی از این مجلات
دعای فلاسفه،
از امام صادق چونی اصلا نیامده در ادعیه ما، کلن نیامده در ادعیه میفرماید، خب نقل کرده از امام. الان مثلا همین عمل ام داوود، خب میدونی عمل ام داوود اساسا 3 نفر از بزرگان هله، مرحوم آقای به ابن طاووس علامه و اون یکی دیگه ابن العطاریه که یک مختصری از
ابن
نمو، نه ابن نمو نه، اون که مختصری از مصباح شیخ داره،
العطاریه
ابن العطاریه بنه چاپ شده مخته وقت در کتاب ابن جوزی با سند آورده، اون سند واضحه مجعوله، سند خیلی حکم کرده به وضع حدیث همین دعای نه دعای امیدود معذر میخوام صلات لیلت رقائب نماز لیلت رقائب رو سیرون تاووز، خب علامه در مختصری که بر مصباح داره اصلا از اون راه نرفته. ابن العطاقی به نظرم یا ابن تاووز یا ابن العطاقی همون سند عامه رو دارن، ابن تاووز در اجازه بنی زهره، علامه در اجازه بنی زهره سند عامه رو داره و لکن ابن العطاقی هم داره اما سند نداره. علامه رحمه الله در کتاب این اسم کتابش همین که نسبت منهاج تلخیص مصباح شیخ، در اونجا میگه روا عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر، فکر میکنم اصلا با سند اهل سنت کلا فرق داره، از همین میراث خط قلم چون عمرو بن شمر و جابر به اصطلاح ماها جزو میراث خط قلم هستن. خب این احتمالش اینه که مثلا اینا اهل سنت، این حدیث دیگه از امام باقر برداشتن یه سند بر جعل کردن به رسول الله نسبت داده بشن، به عکسش احتمالش هست، نه اینکه ما از اونا گرفته باشیم، احتمال هم داره چون سند خیلی سند اونا عجب غریبه، اسما عجب غریبی داره، خیلی به هم ریخته، از به هم پاشیده است تماما. قرار این تصور نشه که مثلا آیان و علمای ما آمدن از کتاب ابن الجوزی یا از همین به اصطلاح سندی که اونها داشتن اینا گرفتن و مثلا نسبت دادن به امام صادق، نه، امر به عکسش هم هست. مسئله حدیث و شناخت حدیث و این طول زمانی که پیدا شده خواهی نخواهی نقاط ابهام زیادی رو ایجاد کرده، الانش هم داریم ما، و لذا کار بزرگی رو که الان محدث باید انجام بده یک دقت نظر فوق العاده است در این جهات. الان غالبا میگن این سندش فلان ان فلان ضعیفه، این به درد کار نمیخوره، این خیلی ضعیفه، اصلا این طریقه صحیحی نیست، باید با شواهد، با مراجعه به تاریخ، مراجعه با به اصطلاح مستندات تاریخی، متن حدیث و الی آخره، تلقی اصحاب، باید اون رو به اصطلاح بررسی کرد. ما تصادفا این حدیث رو در سه نفر از علمای حله داریم، هر سه از علمای حله هم سلم طاووس لیت و رقائب لیکن سه جور نقل شده، یا بی سنده مثل ابن طاووس، یا سند عامه است مثل علامه در کتاب در اجازه بنی زهره مثل عامه است، یا علامه در منهاج اصلا طریق شیعه داره، عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر. البته اون صلات لیلت و رقائب اهل سنت یک فضل زیادی هم از پیغمبر که هر کی نماز بخونه اینطور میشه، توی کتابهای شیعه مثلا تو همین طریق علامه این نیامده، اصلا این فقط نوشته در اول لیل داخل شهر رجب در اول لیل جمعه و این دعا رو بخون و این نماز و این دعا رو کیفیت رو نقل کرده.
اجازه من اجازه طریق علامه به کتب اهل سنت یا منبعی که این رو نقل
نه به عنوان اجازه، اجازه به همین دعا صلات لترقای اسم برده و سند این همون سندی است که در ابن جوزی آمده، در موضوعات ابن جوزی سند این همون سندی. علایه حالا این نکته رو من یک کمی طول کشید، می‌خواستیم مختصر بگیم، از این نه به این معنا باشه که ما حرفمون اینه که در این جور مقامات دنبال حد العلم هستیم نه حد الواقع. دلم می‌خواد حد الواقع، رسیدن به حد الواقع خیلی مشکله، حد العلم معیار حجیته. وقتی سند به اینها منتهی میشه دست نگه میداریم، نه به معنای اینکه این آمده از یهودی گرفته به امام، این معنا که خیلی مبتذل است، این معنای بیهودهیه، لیکن چون الان یک مقدار این حرفا را افتاده لذا این توضیح را عرض کردم که ما وقتی میبینیم طبیعتا توقف میکنیم. حالا وقتی تطابق پیدا کنه، اگه خود محمد بن سلمان ان مفضل باشه خودش توقف میاره، اصلا به طور مطلق خود این توقف میاره دیگه، وقتی بنا بشه که اون دعا هم با دعای یهودی‌ها مطابق بشه توقفش بیشتر میشه. یعنی این فقیه از کار عالم، کار محدث، اصطلاحاً فقیه هم کافی نیست، فقیه به معنی بعضی اصطلاحات، این امامون فی شأن، یعنی کسی که در حدیث و رجال امامه، اون میتونه تشخیص بده. و الا این که بگیم ضعیفون مجهولون ضعیفون، این آسان، این مشکل نداره، مجهولون ضعیفون این که مشکل نداره، اما این که بیاییم بگیم این مثلا جعل شده، دروغ بوده، مال یهودی ها بوده، این یه مراحل بسیار سختی. مطلب دومی رو که امشب میخواستم عرض بکنم،
یه چیز منظورتون بود در مجموع رسائل جابر، کدوم رساله؟
چاپ نشده میزان صغیر، چرا ایشون چاپ کرده؟ موازین از میزان صغیر،
دعای فلاسفتونه،
خیلی هم مفصله، میگه دخلت على سید صادق علیه السلام، خیلی اسم میبره، چون در رسائل ایشان خیلی جا اسم میبره، بعض جا میگه دخلت على سید، غیر از اینجا میگه آوردی به ما؟ و ها دا یشبه دعا الفلاسفه بنده،
فقط دارم صرفش رو پیدا
کنم
چون رساله
تازه شروع میشه. نه این کتاب مفصل نیست، من دارم، من میتونم در بیارم. شنیدم یکی از یکی از رفقا گفتم زد توی این دستگاه، گفت در مجله فلان در مصر یا سوریه یک سنی چاپ کرده، دیده، گفته این هم منصوب به امام صاحب. در ادعیه ما اصلا نیومده، اصلا کلا ما همچه دعایی نداریم. میگه و هو یشبه دعا الفلاسفه، وقت نماز داره، نماز رو 50 بار چند بار سوره زلزله حساب کنیم چند ساعت همون نمازاش طول بکشه، نماز رو بعدم یه دعایی داره به اصطلاح. حالا اینم یک مطلب. مطلب بعدی ها ببینید، ما در این اثنایی که صحبت میکردیم که مثلا کتاب مثنا و مثلا عمر گفت مثنا که مثنا اهل کتاب، دیشب بحث ما علیزا اشاره کرد که این از قاسم بن محمده. عرض کردم که این قاسم بن محمد اندر اطلاق پیش اهل سنت نوی ابوبکر، قاسم بن محمد بن ابی بکر. عرض کردم که شاید اسم ایشان نه اما جای دیگه، قاسم بن محمد از عمر این قصه رو نقل میکنه که گفته مثنا. در اهل سنت اشکالشون اینه که قاسم بن محمد لم یدرک عمر، درست هم هست، اشکال بارده، چون خود محمد در سال 10 قبل از حجت الوداع به چند روز ایشون به دنیا آمده، یعنی خود محمد که پدر ایشان
مثل که گفتم به دنیا آمده، میگم خود ذوالحلیفه مثل که به دنیا آمده
همونجا دیگه آمده. یعنی 18 روزه بود که به اعمال رسیدن. بعد که مادرش اسماء بنت امیس پرسید چطور، پیغمبر گفت نه دیگه، حالا دوران نفاس تموم شد، الی آخری من نمیخوام وارد. عرض کنم حضور و باسعادتون که خود محمد در وقت وفات عمر 15 سالش بود، چون عمر متوفای 25 دیگه، ایشون 10 میشه 25 سال، 15 سال دیگه ظاهرن ازدواج هم نکرد بالا قاسم. پس قاسم محمد لم یدرک عمر، دقیق فرمودید قرص. اهل سنت مثل اینجور که مثنا که مثنا اهل کتاب فلان میگن آقا این سند مرسل قابل قبول نیست. اولا قبل از این که وارد این نکته بشم یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما راجع به این مطلب که مثلا عمر تدوین سنن نکرد یا منع کتابت کرد، خب ما متون تاریخی داریم دیگه، یکیش همین متن قاسم بن محمده، یکیش اون متنی که اون روز خوند ایشون از کتاب محلا که گفت مل مثنا. شما میگید مثنا چیه؟ گفت که کتابون کتاب علما اتقیا ابرار هم چه مضمونی که الان میگم دو مرتبه بخونه. ببینید یا یکی دیگه که از عمر نقل شده که اقوامی سابقا بودن کتاب الله نوشتن بعد چیزای دیگه نوشتن مخلوط شد به کتاب الله و لذا من گفتم که این نوشته نشه، یا مثلا فضائل اهل بیت بوده اون از عبدالله بن مسعود، یا مثلا باید رجوع به وصایت میکرده که خود بنده عرض کرد. نکات مختلفی نقل شده دیگه در این جهت. ببینید یه بحث الان به طور کلی این طوریه، یک بحثی که هست میان تک تک این روایات و مفردات رو تک تکش رو با دقت بررسی میکنن، سندش، متنش، تک تک که میخوان نتیجه گیری بکنن، نتیجه گیری واضح باشه، تک تک بررسی. این نه فقط اهل سنت، الان غربی ها مدی از مستشرقین اینطوری هست که آقا این مطلبی که شما گفتین که عمر راجع به مثنا گفته این مصدرش اینه، پس که قاسم محمد لم یدرک عمر، این شنیده، این مرسل است و خودش از عمر نشنیده. ما الان توی بحث خودمون این راه رو بلدیم، نه اینکه بلد نیستیم، تک تکش هم بلدیم، ما وارد نشدیم، ما اصولا توی این راه وارد نشدیم. چرا؟ چون ما دنبال یه نکته دیگه ای بودیم، اون نکته این بود که ما خواستیم بگیم یه فتره زمانی این سنن جمع نشده، دنبال اینیم ما. حالا این یکیش گفته به خاطر فضائل بوده، یکیش گفته به خاطر مثلا فرض کنید مثنا بوده، یکی گفته مخلوط شده، یکی گفته به خاطر وصایت بوده با در خانه امیرالمومنین، بله الی آخری دیگه. نکاتی که ذکر شده مختلفه، ما الان تو این فکر نیستیم و الا انصافا باید یکی یکی این حرفا تنقیب. ایشون هم بعد به من امشب گفت که اینو فقط در طبقات از قاسم محمد نقل کرده و به اصطلاح خودشون قاسم محمد الان عمر. حالا اون مال محلا رو هم بخونین، سندش هم بخونین،
طبقات ابن سعد،
بله طبقات
توی ترجمه قاسم بن محمد قال اخبرنا زید بن یحیی.
حالا اون مهم نیست، اون آخرش الان اصلا ما نظر نداریم. من فقط بخواستم این نکته رو توضیح بدم که اصلا ما به این جهت نظر نداریم. حالا بخونی.
قال اخبرنا عبدالله بن العلا قال سألت القاسم یملی علی احادیث فقال ان الاحادیث کثرت على عهد عمر بن الخطاب.
اینه که من اون شب نقل کردم که اواخر زمان عمر حدیث زیاد شد، منع من اکثار الحدیث. سه چیز نقل کردم، یکی تدوین حدیث، یکی کتابت الحدیث، یکی اکثار من الحدیث. خب زیاد اینقدر حدیث زیاد نقل نکنید، دروغ پروختش میشه.
شفاهی زیاد نقل.
ها همون شفاهی هم زیاد شد، دقت فرمودید. لذا این سه تا منعه. این که میگه حالا ما دنبال این نیستیم که این سندش درست یا نه، این اجمالا این مطلب رو میگه و درست هم هست انصافا. حالا من عرض میکنم دلیل برای درستیش. بله،
کسرت علی عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس ان یأتوه بها فلما اتوه بها امر به تحریقها ثم قال مسناک کمسنات اهل الكتاب
کمسنات اهل الكتاب
قال فمنعنی القاسم یومئذ ان اكتب حدیثا.
ببینید ما الان نظرمون چیه، چون همون هم الان میخونیم جناب آقای عمر ابن عبدالعزیز که از 99 هجری خلیفه شد و قول خوش تا صده که یکی از زنها متکار رو سرش گذارن کشتنش، این تا این دو سال، این همه اسم عمر مال دو ساله، کلش دو ساله
مدح
سید رضی برای ایشان. بله، یعنی واقعا بعد از 300 سال سید رضی ابن عبدالعزیز لو بکیتو فتن من امیه لبکیتوک انت انقطنا من السب و شد فلو امکن الجزاء و جزیتوک الی آخری. حالا واقعا عجیب، سید رضی بیاد همچه شخصی رو مدحش میکنه به این ترتیب. این کلن دو سال وقت این کتب الی اهل مدینه نم به اولی خودش که بعد حالا میخونیم که برای من سنن پیغمبر رو جمع بکنید. بحث ما در اینه، این فتره زمانی، حالا فرض که مثلا عمر سال 25 وفاتشه، فرض که از سال 20 من احادیث کرده باشه، فرض که من کتابت یا من تدوین، یا فرض که سال 15 مثلا، این تا سال 100 حدود 85 ساله. حالا ایشون گفته مثنا کم مثنا اهل کتاب یا نگفته؟ ایشون گفته که اینا آمدن خلط کردن بین کتاب الله و حدیث رسول خدا و اشتباه شده یا نگفته؟ مهم اینه که در این فتره وقتی عمر ابن عبدالعزیز به فکر تدوین سنن افتاد کتابی نداشتن. ما بحث اون اینه
که عرضه کنن دیگه،
ها بگن ما از این نوشتیم. عمده بحث اینه، الان تمام بحث اینه. بعدها آمدن الا ماشاءالله حدیث از ابو هره نقل کردن، الا ماشاءالله از جابر بن عبدالله نقل کردن، الا ماشاءالله از عبدالله بن عباس نقل کردن. نکته دیگه، وقتی که عمر بن عبدالعزیز میاد به اهل بون والیش میگه بنویس، میگه ان یکتب له احادیث امره، زنیه به نام امره بنت عبدالرحمن، البته کافی هم بخاری هم ازش نقل میکنه، سواسط کلا ازش نقل میکنه. ایشون در دامن عایشه بزرگ شده، ایشون احادیث زیادی رو از عایشه نقل میکنه. حالا اونم راجب اون صحبت. ببینید اگر بنا بود صحبتی بشه، چون این هم حدیث از عبدالله بن عباس داریم، این هم حدیث از ابی هریره داریم، چرا عمر ابن عبدالعزیز میاد میگه احادیث؟ حالا من احادیث رو امروز نگاه کردم توی کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر، اما در مقدمه ای که مرحوم آقای بروجردی بر جامع الاحادیث میشن، از یکی از مصادر اهل سنت دارن سنن امره، کلمه احادیث نیست، ان یکتب الیه به سنن امره، که چند دفعه هم عرض کردم بعضی خوندن سنن عمر، خیلی که مراد عمر این نه، یه زنی از انصار به نام عمرت ابن عبدالرحمن، ایشون در دامن عایشه بزرگ شده و احادیث عایشه رو نوشته. من حتی فکر میکردم تا حال تا امروز، یعنی که شاید احمد در مسند وقتی بخش عایشه رو برده یه قسمتی فقط احادیث عمره باشه، چون زیاده میگم سواسط تمازش نقل میکنم. امروز خودم مراجعه کردم به مسند در این چاپ جدید، به نظر از 41، از جلد 41 و 42 و 43 و چند جلده هستم مسند عایشه در این چاپ جدید مسند احمد، چند جلده متفرقات دیدم، خیلی دیدم متفرقات دیگه، هم ارزشی حالا جمع کردن چند ورق میزدم یکی پیدا میشد. مراجعه که امروز کردم به خلاف تصور من که یک جا باشه، یک جا نبود، مثل اون صحیفه حمام نبود که بعد عرض بود. حالا به هر حال اون چه که یعنی بحث
بعد از عایشه،
امر از عایشه نه،
هر چه عایشه خواسته
دقت کرده و این معلوم میشه که اصلا این نوشتار مثلا همین نوشتار حمام ابن منبه این از ابی هره نقل. حالا من تو ذهنم بود که 440 تا، امروز نگاه کنم ابن حجر نوشته 140، ایشون از یک نسخه خوندن 138 تا از یک کتاب خوندن. حالا به نظر من میامد که 440 باشه، من یه جای دیگه دیدم، حالا یادم نیست، مسترش تو ذهنم نیست، حالا شاید نگاه کنم ایشون حمام ابن منبه. بحث سر اینه چطور شد در قرن اول نیامدن مثل فرض که عمر ابن عبدالعزیز که این اهل سنت به فقه و اینا معروفه، ایشون بیاد بگه روایت ابو هره نقل کنه. یک مشکلی وقت چطور شد در قرن دوم و سوم اینقدر از ابو هره نقل کردن؟ فقط این که خب پدیده واقعی است دیگه، این دیگه چیزی نیست که حالا مسناک هم مسناک اهل کتاب گفته باشه نگفته باشه، ما چون هدفمون تو این قسمت نیست، چون ممکنه بگه شما تون رفتین اون کذا کردین، مثلا مسائل مذهبی مطرح شد، چی اصلا بحثی به اینجا نداره، عمر گفته باشه نگفته باشه. حالا به هر حال این احساس مسئله منع کتابت الحدیث رو به اون معنی که گفتم، خب در مسلم از ابی سعید خدری احساس به عمر نداره. حالا از زمان او فرض کنه از سال 15 هجری تا سال 80 هجری تا سال 100، این 85 سال رو من میخوام اینو بگم جوری برخورد شده که آثار تألیفی نبوده. البته یه احتمال، حالا به طور کلی من چون نمیخوام روی این مانور صحبت شده که اصولا بنی امیه حالا با اون به اصطلاح شجره خبیثه بودن و شجره ملعونه فی القرآن بودن، بعضی از نکات ایجابی داشتن، با مثبت داشتن. یکی از نکاتشون چون نزدیک روم بودن، نزدیک یونان بودن، نزدیک روم بودن، با فرهنگ و نقل فرهنگ بیشتر آشنا بودن و میدونستن اونی که عامل نقل فرهنگ کتابته، دقت کنه، اونی که تاریخ رو حفظ میکنه به عنوان یک روح در تاریخ میمونه اون کتابته، و الا نقل مفرد یکی نقل بکنه که دیگه از اون نقل بکنه، این منقطع میشه، مشوش میشه، مشوه میشه، فرهنگ ها رو خراب میکنه. اونی که میتونه
دستور عمر عبدالعزیز هم به خاطر
احسنتو به احتمال بسیار قوی عمر ابن عبدالعزیز روی این جهت، روی تفکر این فرهنگی که ما بیایم الان سنن پیغمبر رو بنویسیم، الان بیایم سنن پیغمبر رو بنویسیم، اگر الان آمدیم نوشتیم این حفظ میشه. خب این البته میگن قبل از اینکه این جمع بشه تمام شده، یعنی حالا کشتنش و مرد، به هر حال قصه ایشان تموم شد، ولذا نرسید این نوشته به ایشان نرسید. حالا این چون متون مختلف داره، اینم انشالله یه کمی میخونیم وقت ببینید چی جوری بوده. این همه شما حدیث از عبدالله ابن عباس دارین، این همه حدیث شما از جابر دارین، این همه حدیث از ابو هریره دارین، دارین دیگه. چرا میگه ان یکتب له احادیث عمرو عن عایشه؟ یعنی کاملا محسوسه. و بعدم که میایم نگاه میکنیم، فرض کنم من همه مصادر قدیم رو از کتاب اموال ابو عبید، مقدار زیادی از مسائل اموال و اراضی رو ایشون از نامه هایی که پیغمبر به یمن بعد از به اصطلاح عام وفود به اصطلاح نوشتن، هی می آمدن گروه گروه از یمن مسلمان می شدن، بر اونها یک چیزی پیغمبر می نوشتن، بسیاری از اون رو از این نامه ها جمع کردن. عرض کردم در قرن اول ما شواهد روشنی نداریم همین صحیفه صادقه جا داشته، همین صحیفه صادقه که الان معروف ترین، همین کتاب حمام هم روشن نیست. یعنی چی روشن نیست؟ خوب دقت کنید، یعنی روشن نیست که این کتاب در همون وقت معروف بوده به اسم حمام و عمر ابن عبدالعزیز میدونسته معزلک اسم رو نبرده، چون عمر ابن عبدالعزیز مرد ملای سال. من برای نمونه مثال میزنم، یه عبارتی است اگر تفسیر دارالمنصور سیوطی در ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، در اونجا یه نامه ای رو نقل میکنه، به نظرم سندم شاد داشته باشم تو ذهنم نیست، از عمر ابن عبدالعزیز به معلم اولادش نوشته، اولادش پیش اون معلم که گذاشته توصیه هایی بیشان میکنه، خیلی قشنگ اون نامه انصافا بین الله خیلی قشنگ میگه اول مطلبی که به تو میگم که این خیلی مهمه و آبروی خاندان ما رو برده تعبیرش اینه آبروی خاندان ما رو برده بچه های من رو با غنا آشنا نکن خیلی عجیبه نگذار بچه های من با موسیقی و غنا آشنا بشن این از اینا دور بکن وقت تعبیرش اینه فعنی سمعت و سوات من اهل العلم یقولون الغناء یون به تو فلقلب یون به تو نفاق فلقلب کما یون به تو الماء البقل چطور باران که میاد زمین توش تخم هست بذر گیاه هست میاد بالا غنا هم وقتی که انسان شنو گناه نفاق مرادش گناه چون وقتی موسیقی چیه بله نفاق مراد گناه گناه در قلب او هست این گناه بروز میکنه راست هم هست نماز موسیقی باید در جو خیلی کارا بکنه
جاهای دیگه هم اطلاق نفاق بر گناه
شده بله زیاد بله ان حالا تعبیر خیلی عجیبه ها فانی سمعت و سقات من اهل العلم حالا همین حدیث در کتب اهل سنت به عنوان حدیث ان رسول الله خیلی عجیبه عمر او رو به عنوان حدیث نمیشناخته همین حدیث. البته من سابقا اسانید متعددش نگاه کردم صحیح شاد نبود اما زیاد بود چند تا تو روایت ما هم داریم اما صحیحه پیش ما صحیحه حالا خیلی عجیبه پیش ما از ائمه علیه السلام صحیحه و عجیب اینه که عمر ابن عبدالعزیز اولی توصیهش میگه این کار رو بکن چون این آبروی یعنی غنا آبروی خاندان ما رو برد بعد میگه اولین چیزی که به اینها یاد میدی بعد از غنا قرآنه که هر روز به اینها مثلا قرآن خیلی نامه قشنگیه بخوردیش؟
من میخواستم متنهای یه چیز رو بخونم اون دستور عمر ابن عبدالعزیز چون متنهای متفاوت
داره متنهای متفاوت داره من میخواستم بخونیم بخونید آه البته ما بطن بحث عمر ابن عبدالعزیز ما شب دیگه است امروز فقط اشاره میخواستم بکنم اینو با جداگان اصلا بررسی بکنه میخوایم بزنیم برای شب دیگه این عبارت را هم اگه خواستیم بخونید در دارالمنصور در ذیل آیه از عمر ابن خیلی تعبیر عجیب خیلی دقته یعنی فعنی سمعت و سقات یعنی معروف در قرن دوم و سوم حدیث عن رسول الله شده اما در قرن اول هنوز حدیث نبوده و احتمال داره از جمله سقات حضرت باقر باشه حضرت سجاد باشه یعنی حدیث بودن اهل بیت با کلام عمر مشکل نداره چون عمر به رسول الله نسبت نمیده اما به اهل علم نسبت میده و علمم عرض کردیم در اصطلاح اون زمان علم داریم فقه داریم حدیث داریم فضل داریم علم همین اصطلاحیست که ما امروز به اصول میگیم قواعد و لوازم و ملزومات و این اصطلاحاً علم میگه حدیث اونی که مثلا قال رسول الله فقه هم اون استنباطی که در حکم شریعت بوده فضل هم مثل تاریخ و اینها من اهل الفضل و العلم میوشتن دقت نکردم بعضی این قدما کاملا این الفاظ رو به جا من اهل الحدیث من اهل الفضل من اهل العلم و الفضل به قوم درباره محمد من اهل الادب ادب هم یعنی ادب القول نحو و صرف و لغت و اینجور چیزا نه ادب الفعل که اخلاق باشه یک ادب الفعل داریم یک ادب القول داریم این اصطلاحات چون بر اثر گذشت زمان یه مقداری روشن نیست
حدیث هم هست گفتن فلانی نصابه هست حضرت فرمود دالی
فضل حضرت فرمود فضله توی کافی هست بله حالا قرار اگه خواستی اون حدیث از دارالمنصور بیاریم خیلی لطیفه ها خیلی انصافاً بینی و بین الله این چقدر ظرافت رو به کار برده میگه اولین چیز اینه که نذار اینا موسیقی گوش کنن قنا رو از اینا دور کن چون زمینه همه گناهان بدیه این هم راجب راست دقت بفرمایید بحثی که
اصل قبلی بودم عبارتش بوده
اینا من فنی سمعت و سقات من علم یقولون الغنا یون بتو نفاق فلقل یون بتو نفاق فلقل در دول منصور در زیل آیه لحول حدیث و من الناس من یشتی لحول حدیث در زیل این آیه دول منصور نعم علا آیه حالن پس بنابراین من میخواستم یک نکته رو از این نه اینکه ما روش تحقیق بلد نیستیم میدونیم الان وقتی میخواییم این قسمت رو بررسی کنیم باید دانه دانه متون رو بیاریم اسانید و مصدر رو بیاریم بررسی بکنیم گفته عمر من فقط اگه یادتون باشه نمیدونم چون ضبط که شده اگه یاد من گفتم ظاهرش اینه که عمر به میشنا خوشبین نیست حالا نمیدونستم چرا طبق این نستم معلوم بعد در اونجا داره که قالو اون مال ابن حزم بخونه بار دیگه قالو این در مصر بلا بخونه
عبارت مال چیزه مال می توی امدور و منصور هست اینجوریه که اخرج ابن عبی دنیا و البیهقی فی سننه عن ابن مسعود قال الغنا یمبت نفاقت فی القلب کما یمبت ما از زر
از که این برواد نمشتن
اخرج ابن عبی دنیا عن ابراهیم رضی الله عنه قال کانو یقولون الغنا یمبت نفاقت
کانو یقولون
و بعدیم که
از کنم سند دارن
بعدیم که از ابن مسعود از پیامبر نقل
کرده سند دارن اما متعدد دارن اما سند صحیح الان تو ذهنم اینه که نیست سند خیلی صحیح اما ما به سند معتبر داریم ما در کافی اینها کما یوم به طول ما الان کافیش هم تو ذهنم نیست اما میدونم که سندش صحیح پیش ما صحیح بود از اهل بیت سندش صحیح بود اما اونا دارن سندش خیلی صحیح نیست. خب اینم راجع به این موضوع. پس بنابراین اون چی که الان مطرح نظر ماست اینه که ما میخواییم این فتره زمانی خوب دقت کنید این فتره زمانی حدیث نه یعنی سنن پیغمبر مکتوب نبود. حالا فرض کنید مثلا یه چیزی به اسم کتاب علیه موجود بوده اونم لابلا توضیح عرض میکنم توضیحاتش عرض میکنم ولذا من عرض کردم در قرن اول که قرن فقها هاست اگر حدیث بود حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه میکردن. حالا برگردیم یک توضیح چون گفتم موند راجع به قاسم بن محمد اینا چی آمدن گفتن هم مرسله. من توضیح دادم در قرن اول و دوم حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه میکردن. خب قاسم بن محمد جزو فقهای سبعه است دیگه از فقهای مشهور مدینه است. ببینید در قرن اول و دوم حدیثش قبول میکردن چون فقیه مرد بزرگواریست. حالا غیر از اینکه نوه ابوبکر هم هست اوصافی هم برش ذکر کردن. خب یکیش هم اینه که خب مثل امام باقر داماد ایشان یعنی به هر حال یک وجاهت ظاهری یک شخصیت ظاهری که داشته و اون جلالت شأنش و پدر ایشان که خب بزرگ شده امیرالمومنین محمد چون ابوبکر به اصطلاح محمد دو ساله بود که ابوبکر فوت کرد دو سال خوردی در دامن امیرالمومنین ایشون بزرگ شد. غرض هم به هر حال اون چی که ما الان داریم اینه که در قرن اول و دوم اینو نگاه نمی کردن مشکل قرن سوم به بعد اواخر دوم و سوم بحث این که به مرسل عمل نکنیم اونجا مطرح شد. پس در حقیقت دو زمانه ما اگر الان خودمون رسیم به مدینه در سال 70 و 80 این حرف قاسم محمد قبول میکردن چون فقیه بزرگواری بود
عمل میکردن به مرسل.
در سال 223 میگفتن آقا مرسل قبول نکن
این
قواعد بعدن ها اصلا عرض کردم این شیخ محمد زاهد الکوثری چون من ندیدم به این مقداری که ایشون ادعا میکنه در مقدمه کتاب کشف النسب الرایه میگه علما کلا تا قرن تا سال 200 به حدیث مرسل عمل میکردن. شافعی آمد چون شافعی در رساله اصلا بحثی در حدیث مرسل قبول نمیکنه میگه شافعی آمد رو این کار کرد ولی علما چون ابو حنیفه قبول میکنه و الا تا سال 200ش من نمیدونم به عهده بگیرم تا سال 200 علما به حدیث مرسل عمل میکردن. خوب دقت کن پس در حقیقت قرن سوم حدیث شد مرسل
عمل میکردن یعنی عیب نمیدونستن
نه عمل میکردن خود ابو حنیفه فتوا میداد
یعنی رسم بوده یعنی عیب نمیدونستن
نه میگفتن فقاهت این بیش از روایته این شخصی فقیه اطلاع به دین داره بعدم عدالت در فقیه رو شدیدتر میگرفتن تا یک راوی سر بخوان احکام دینی ازش بگیرن شدت بیشتری به خرج میدادن بله تعبد میخواستن بکنن یعنی وقتی بنا بشه در حدس او تعبد بکنن به نقل او بیشتر تعبد میکنن دقت میکنه این عذابی فقه الان هم وقتی که ما مطرح میکنیم مثل ماها حتی مثلا مستشری
این زرکشی تو بحر المحیط تو اصول فقه که همه اقوال اصول سنی رو جمع کرده اونجا گفته که حکم عمل بالمرسل ذهب الجمهور الى ضعفه و سقوط الاحتجاج به و نقله مسلم فی صدر صحیحه عن قول اهل العلم بالاخبار لاحتمال سماع من بعض تابعین او ممن لا یوثق به صحبته و قال
البته محسن مسلم قرن سوم دیگه بعد از شافعیه
بعد و قال به قبوله مالک و ابو حنیفه و کذا احمد فی اشهر الروایتین عن
احمد معلوم نیست نه
و جمهور المعتزله منهم ابو هاشم و اختاره العامدی ثم قال بعض القائلین بکونی حجتان فزعم انه اقوى من المسند لثقت التابعی به صحتی فی ارساله.
مراد از تابعی مثل حسن بصری، اصلا گفتن که مراسیلش از مسانید دیگران بهتره. البته عرض کردم مراسیل میامدن به شخص حساب کردن، مثل حسن بصری شخصی، مثل قاسم محمد فقیه، اینو قبول بکن. مثلا همین قصه امام باقر راجع به سمره زیاد دارم، لکن نشان محمد ابن علی عن النبی مرسلا، این مرسل مال قرن سوم. من میخوام تاریخ رو که خوب هر عبارتی خونده میشه در قرن اول قبول میکردن، چون از زاویه فقاهت نگاه می، یه فقیه بزرگواری داره این مطلب از پیغمبر نقل میکنه. دقت کردی؟ ما ها هم الان در این زمان غالبا دوتا رو نقل میکنیم، میگیم قرن سوم اینطور. لکن این نکته رو میخواستم اینجا اضافه کنم، حق این است که ما اضافه بر نقل خودمونم اختیار بکنه. یکی از کارهایی که در حوزه های ما هست، بالاخره ما مسلک قرن سوم قبول میکنیم و مسلک قرن اول انصافا، چون اصل حجیت خبر قبولش با شواهد و غلایز، حرف قرن اول هم خیلی دور از آبادی نیست، انصافا 70-80% شواهد میاره. حالا به حد اون حجیت مصطلح فی ما بین و بین الله شاید نرسه، اما انصافا
نکته کسی شاید زرکشمی که این اصطلاح در بین ما مختص به حدیث مربوط به تابعیه، نه اونی که در محدثین آوردن. میگه که میگه و المنصره و ترک و تابعی ذکر الواسطت بین و بین رسول الله و این در اصولین المرسله قول و من لم یلقن نبی صلی الله علیه و آله قول من لم یلقن نبی صلی الله علیه و آله قال رسول الله سواء تابعی ام تابع تابعی. بعد خودشون در ادامه این بحث حجیت میگه که و ما کلام المحدثین فقال ابن عبدالبر لا خلاف فی انه لا یجوز العمل بالمرسل اذا کان مرسله غیر محترز یرسل عن غیر ثقه.
نه اون که چیزه، یرسل عن غیر ثقه
محدثین،
بله عن غیر ثقه، یرسل عن غیر ثقه. ببین دقت کنید مطلب عرض کردم، من چون خودم هم آدم خب معلومه کارای ما، انصافا این شیخ محمد زاهد کوثری رو الان نمیتونم بگه، ایشون میگه تا سال 200 علما عمل میکرد، شافعی اومد جلو این کارو گرفت. عرض کردم روشن نیست، چون من اسناد دادم به قائلش. غرضم اینه که اما انصافا مثل مراسیل قاسم محمد قابل قبوله، یعنی اینطور نیست. اولا خب ایشون نوه ابوبکر، با اون بعدم محیط مدینه محیطی است که افکار عمر رواج داره، ایشون بخواد یه مطلبی رو بگه خب اعتراض میکنن که آقا عمر هم حرفی نگه، شما چطور هم حرفی، یعنی آدم تجمیع شواهد که میکنه کاملا واضحه که شواهد مؤید این مطلبه که ایشان این مطلب رو یا مشهور بوده در مدینه یا شنیده از عده. قرار شواهد قبول یه فقیهی مثل قاسم محمد برای قبول انصافا زیاده، نمیشه انکار کرد، چه انکار نداره. پس این مطلب که ما اولا هدف ما وارد بحث این جهت شدن نیست، هدف ما اولا این بود که من تو ذهنم این بود، رضام همیشه میگفتم چرا عمر به مشنا خوشبین نیست. یه عبارت از ابن حزم باید بیرم، من مسنا، از اون عبارت معلوم میشه که یهود مدینه به مشنا خوشبین بودن، عمر خوشبین نیست. از اون عبارت اینطور در میاد، چون من تارا خیال میکردم اصلا یهود مدینه خوشبین نیستن، یهود مدینه به مشنا، از اون عبارت در
خیلی عبارت چیزم آوردم یه ادامه داره در تایید فرمان شما خواهید بخونم، مال عبارت نسبورایه رو،
بله
نسبورایه جلد یک صفحه 22.
این مقدمه محمد زاهد الکوثری است، این حنفی سعی کرد دفاع بکنه از احادیث احناف، چون احناف متهمن که اهل حدیث نیستن، اهل قیاس و رأیان، ایشون میخواد دفاع بکنه که نه اینطور نیست. بفرمایید.
میگه یرا حنفیتو قبول الخبر المرسل اذا كان مرسله ثقه كان خبر المستند و علیه جرت جمهره فقهاء الامه من الصحابه و تابعین و تابعیهم الى راس المئتين.
ببین همین که من عین عبارتی که من تا سال 200 میگه اینطوره، من اصلا خودم هم با آشنایی که با تاریخ دارم فکر نمی کنم درست باشه، مطلب ایشان درست باشه، اما ایشان اینطور نقل میکنه.
ولا شک ان اخفال الاخذ بالمرسل ولا سیما مرسل کبار تابعین ترک کنه شطر سنه. قال ابو داوود صاحب السنن فی رسالتی الى اهل مکه المتداول بین اهل العلم بالحدیث و اما المراسیل فقط کان یحتج به العلماء و فی ما مضا مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس و الاوزاعی حتی جا الشافعی و تکلم فی.
مثلا شافعی کتاب رسال 94 95 نوشته، اون نسخه کلان هست 94 95 داشت. حالا رأس معته این حساب کرده سال 200. عرض کردم من فعلا نسبت نمیدم، ایشون نقل میکنه. به هر حال این مطلب رو میخواستم توضیح بدم. پس این مطلب که الان میان میگن آقا شما میگین قاسم محمد از عمر نقل کرده مسناک مسنا اهل کتاب، این درست نیست، مرسل راست. خب ما میدونیم مرسله، من تاریخش هم گفتم محمد چند ساله بوده، قاسم دنیا نه مثلا منوز ازدواج کرده، اینا درسته، این حرفا اشکال نداره. اما اینا دو تا مبناست، یه مبنا در وقتی که خود قاسم محمد گفته سال 100 تا سال 100 بلکه تا سال 100 بله قبول میکردن، یه مبنا بعد از انتشار حدیثه. و سرش هم اینه، بعد از انتشار حدیث همین مشکلی که الان ما سر متن داریم بررسی میکنیم، صحبتی که شد نظر به حدیث از زاویه حکایت شد، اونجا نظر به حدیث از زاویه فقاهت شد، چون فقیه بزرگوار حدیث نقل میکنه از عمر و در مدینه هم کسی نمید با ایشان اعتراض بکنه، آه عمر هم چه حرفی نگفته، بچه های عمر اعتراض بکنه، خاندان عمر اعتراض، کسی هم چه حرفی نگفت. بخی این حدیث دیگه که ایشون خوب من نیده بودم، این مال محلا رو من نیده بودم، من تو ذهنم بود که عمر به میشنا خوشبین نیست و لزام سنن تدوین نکرد و الا از و این حدیث نشون میده که اصلا نمیشناخته میشنا رو، این حدیث و مل مثلا اصلا سوال میکنه. حالا این حدیث یه بار دیگه بخونی. یه نکته دیگه هم میخوام در ضمنه، چون ببینید هر کلامی یه مذهبی داره، یه بسیار مظهر روشنی داره، هر کلام یه شؤون ثانوی هم داره. اون حضرت فرمودن ان الکلمه لا تنصرف الا 70 وجها، بلکه به نظر ما در شؤون ثانوی تا 100 هزار وجه هم میاد. یه شؤون ثانوی هم داره کلام که دلالت‌های خاصی داره. بخوام همون حدیث عبارت محلا رو، این عبارت محلا اولا مؤید من، البته من فکر می‌کردم یهود مدینه خوشبین نیستن، از این عبارت معلوم شه یهود مدینه خوشبین بودن، عمر خوشبین نبوده. عمر این تفکر اهل مدینه رو یعنی قبول نمی‌کرده که افراد خود به خود از مثلا کلامی بگن که با کلام پیغمبر خلط بشه. اینا بشرن، ما هم بشر، اونا هم یکی ما یکی، چون معروفه که ابو حنیفه با آراء صحابه عمل نمی‌کرد، بهش گفتن گفت اگر از رسول الله نقل کردن علی الرأس قبول، اگر رأی خودشون هم رجال و نحن رجال، ما مثل اونها، اون یک چیز به رأی رسیده، ما هم به ذهنمون رسیده، اینطور نیست که ما متعبده به آراء اونها بشیم.
حالا ما به ائمه
یعبه یحسون هم رجال کما نحن و کما هم، اون عبارت محلا رو بخونیم دقت کنیم.
بحثش این بود که ان یهودیت ان جاءت الى عمر ابن الخطاب،
آدرسش هم بگیر، آدرس
محلا رو خوندن،
محلا است یا آدرسش نمیشه، بل جاءت الى عمر ابن الخطاب فقال
خوندی اون شب،
فزعمت اليهود انه لا حق لي في ميراثه فدعاهم عمر،
ان کی هلك،
ان ابني،
آه پسرم، مادر از پسر ارث میبره، بله بفرمایید، بله،
فزعمت اليهود انه لا حق لي في ميراثه فدعاهم عمر فقال الا تعطون هذه حقها فقالوا لا نجد لها حقا في كتابنا فقال في التوراة قالوا بل في المثنى ومثنى قال بل مثنى
بل مثنى. ببینید معلوم میشه که بلد نبوده، من چون همش تفکرم این بود که یهود مدینه با مثنا مخالف بودن، لذا عمر معتقد نبود، از این عبارت معلوم میشه نه یهود مدینه معتقد نه عمر معتقد نبود. مثنا چیه؟ بعد میگه، حالا خوب دقت کنید، نه قبول نکرده. و مل مثنا بخونه،
قالوا كتاب كتبه اقوام علماء حكما
فسبهم عمر. ببینید یه مطلبی رو وقتی که از آقایی که با میراث های یهود آشنا بود به من میگفت که البته من پیدا نکردم بعد در مشنا ندیدم اینو، که مشنا رو به حساب تاریخ کسانی که اوصیاء موسی هستن نوشتن، مثل خاندان امامت ما مثلا، لکن این عبارت معلوم میشه مال اوصیا نیست، اون تصوری مثلا من پیدا نکردم، تو مشنا هم پیدا نکردم، حتی اون کسی که آخرین نفره که 217 میلادی عرض کردم یکی از ربیونشونه که از ربی فلان یوسی کاهان یوسی همش اسمی دارم کتابش هم دیگه مراجعه نکردم که بخونم. به هر حال این عبارت کتب اقوام علما ابرار، اوصیا نگفت،
تصریح نداره ولی منافات هم نداره.
تصریح نداره اما منافات هم نداره. این نه معلوم میشه مثل همونی که ما الان تو ذهنمونه، عده‌ای از بزرگان و علماشون تدریجا با عنوان سنن شفایی از موسی جمع کردن، جمع نهاییش هم 217 بعد از میلاد ها، نه بعد از موسی علیه السلام، 217 میلادی این جمع نهایی کتابه. دقیقا فهم. بعد میگه فسب به هم عمر، واضح بود من تو ذهنم با... حالا این سندش رو بخونیم مستر، این احتیاج نداریم چون من دوم فخششون دار
سب
نه لن که نم سب اهانتشون کرد، الفاظ زش به کار برد، دشنامشون دار. فسب به هم عمر بعد چی داره؟
بخواد اعتو اذهب اعتو حقا،
قبول نکرد، گفت میشتونه قبول نه. این احتمال به هر حال تقویت میشه که یک روایت دیگه داره که عمر میگه اقوام کانون قبلکم کتبو کتب ف مثلا ترکو کتاب الله، اینم به این میخوره، یعنی میخوره. اجمالا این مطلب رو که میتونیم در بیاریم، یک مشکلی عمر با سنن داره، مثل حسبونا کتاب الله یه مشکلی با سنن داره. آیا تصور ما الان چون مخیم منصفانه حکم میکنه، یک مشکلی که این سنن رو تدوین نکرد،
مال ابن مسعود توی سنن دارمی از ابن مسعوده، میگه قال بلغ ابن مسعود ان اناس کتابا یعجبون به فلم یزل بهم حتی اتوه به فمحا ثم قال انما هلک اهل الكتاب قبلكم انهم اقبلوا على كتب علمائهم و ترکوا کتاب ربهم.
عرض کردم این تعبیرم آمده، این تعبیر که وسا... اگر مسئله وسا... البته علما ابرار درسته اسم اوسیا نداره، من فکر میکنم عمر، البته عرض کردم این مدلول ثانوی و ثالثی و رابعی کلامه، این مدلول اصلی کلام نیست، یعنی اگر بنابشه ما هم مثل اونها مثلا سنن رو بنویسیم باید علما ابرار بنویسن. خب طبعا چهره شاخص علما ابرار هم امیرالمومنین دیگه.
خیلی الان متن خوبیه که دقیقا مطابق هم چیزی که نقل کردی. مصنف عبدالرزاق حدیث شماره 2484 اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن
معمر
عن زهری عن عروه عن عمر بن خطاب اراد ان یکتب السنن فاستشار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فی ذلک فاشاروا علی ان یکتبها فتفق يستخير الله فيها شهرا
گفتم یه ماه طول کشید
ثم اصبح يوما وقد عزم الله له فقال
خدا نیتش یک طرفه کرد، بعد از یک ماه از حالت تردید در آمد، جزم و عزم پیدا کرد.
فقال انی کنت اريد ان اكتب السنن و انی ذکرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله
فاني
والله لا البس كتاب الله بشيء ابدا
یا لا اولبس تلبیس، یعنی تشبیه اشتباه بشه با، البته خب معلوم بود این مطلب ایشان که خب هیچ کلامی ممکن نیست با کلام الله اشتباه بشه. الان شما بهترین کتاب ها فصیح ترین عبارت ها رو بیارین یک کلام نهج البلاغه باشه، نهج البلاغه با اون قابل حساب، یعنی جداست، یک کلام نهج البلاغه با کلام فصیح ترین کلمات که بیارین جدا میشه. بعد شما تو نهج البلاغه امیرالمومنین یه آیه نقل میکنه، از کل نهج البلاغه جدا میشه، اصلا کلام الله یه جوریه که با هیچی تلبیس نمیشه. حالا ایشون گفت البس، این اشتباه. اگه عرض کردم یه دفعه ما میگیم ایشون این حرف گفت و ما مناقشه باش میکنیم، من میخوام چون ممکنه بگن آقا نه این سند این حدیث روشن نیست، مثلا این سند نداره درست، من عرض کردم وارد این مفردات نشدن رو این جهت، ما فعلا دقیقا نمیدونیم کدوم یکی از این مثلا تلبیس اشتباه بشه، قطعا اشتباه نمیشه و قطعا مسلمان ها به این فکر افتادن که سنن نوشته بشه، این قطعیه و قطعا این سنن بین مسلمان ها جاری بوده طبق وعده قطعی رسول الله تارکن فیکم و سقلن ما انتمسکتم به همال انتظلو و ان اللطیف الخبیر نبنی انهما لن یفترقا. و این اصولا خط انبیا بوده. ببینید لقد ارسلنا رسولنا بالبین، این تعبیر عجیبیه، ارسلنا نگو ارسل تو، ارسلنا. حالا یک شرحی داره که چرا در قرآن به صیغه جمع و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب بازه میزان هم که ظاهرا عطرت باشه اهل بیت، لیقوم الناس بالقسط، یعنی یک هدف واحد در کل انبیاء الهی بوده که اینا باید همراه کتاب و میزان باشن. تطبیقش هم در آیه مبارکه در به سر روز قدیر شد، تارکم فیکم مثقلین کتاب الله و عرفتی. پس این مطلب که ما خیال بکنیم که مثلا حالا ننوشتن سنن از بین رفت، نه، عظمت قرآن و عظمت اسلام جوری بود که حتی اگر ننوشتن اهل بیت با عنوان عدل قرآن محافظ سنن بوده. این یک نکته خیلی عجیبیه. حالا به حسب ظاهر سر کار نبودن، اولا خود امیرالمومنین که عرض کردم نوشتن و این نوشتار بعدها روی جهات خاصی که در زندگی اونها بود در پیش ائمه موجود بود. بعدم همین کتاب علیان آمد و صحبت‌های دیگری که انشالله اگر فرصت شد در جای دیگه متعرض میشه. فقط ما الان نکته‌ای رو که می‌خواستم عرض بکنم در اینجا در این توضیح ما سبق، بنده در این بحث مفردات رو نخوندم، یکی یکی بحث بکنیم، یکی یکی سندش رو بگیم، آیا این درسته درست نیست، مثلا بیایم اشکال بکنیم، تو میگی اشتباه نشه، اشتباه نمیشه، اشکال، نه اصلا وارد این بحث نمیم. میخواستم بگیم این مطلب واقعی این است که مثل عمر ابن عبدالعزیز بعد از 80 سال، بعد از 75 سال بعد از مرگ عمر به فکر جمع آوری سنن میفته. پس این مطلب که سنن جمع آوری نشه کار درستی نبود. اصولا سنت النبی عدل قرآنه. این همه در روایات اهل بیت آمده، لا تقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا، اصلا تأکید رو همینه. این سنن باید حفظ میشد و لذا همینه که در جزء اون صحابه امینون که بابا بنویسیم سنن را، اگر بنویسیم بعد اختلاف نخواهد شد. اون چه که ما الان داریم مثلا در صحیح بخاری یک کتابیست در زکات، نوشتاریست در زکات، و یکی از عجایب و لطائف کار بعد از سال 100 این نوشته ها پیدا میشه که اشهر این نوشته ها در بعد از سال 100 بین اهل سنت همون صحیفه عبدالله ابن عمرو عاص. مثلا در سال 50 ما از این صحیفه خبر نداریم. عمرو ابن شعیب این صحیفه رو ظاهر میکنه که
من برطرف شد رو کردم
توی که حالا من برطرف شد جامع، یا مثلا اون باطن اهل بیت علیهم السلام که باید سنن ظاهر بشه، باید سنن مطرح بشه. هدف این بود که هر خلیفه بیاد برای خودش سنن درست بکنه، جلو این کار گرفته بشه، سنن رسول الله معین بشه. وقت هم باز همین سنن هم باید دقیق بشه، یه سنن موقت در رسول الله، یه سنن دائمی و ثابت در رسول الله. در اون روایت معروف ابو جعفر سلام الله علیه فضیل، فسارت و سنت و عدیل الفریزه، اصلا سنت معادل با فریزه است، فریزه فرزه الله. حالا وارد بحث نمیشیم. ما مثلا الان صحیفه صادقه بعد از سال 100 تقریبا، ایشون متوفای 126 زمان امام صادق، یه مسندی هست به زید نسبت داده شده. خب زید که متوفا یعنی شهید همین سال 120-121 به نام مسند الامام زید. البته این مسند انصافا به لحاظ سندی مشکل داره، تاریخیش مشکل داره، وارد در یعنی تدریجا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد، اولاد و احفاد و بستگان صحابه کتابهایی رو به اجداد خودشون نسبت داده. مسند زید، زید عن ابیه سجاد عن ابیه الحسین عن علی سلام الله علیه. مسند عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب عن ابیه شعیب عن جده، یعنی جد شعیب، عبدالله عن رسول الله. همین مسندی که به اصطلاح به اسم عبادت ابن صامت هست، این نامه ای که هست که قضا رسول الله اغذیت، من احتمال میدم این نوشتار بوده، احتمال قوی میدم نوشتار بوده. این الان در مسند احمد آمده، قضا رسول حدود 21 از اغذیت النبی رو داره از سنن پیغمبر، 20-21 من شماره گذاری کردم تقریبا 20-21 چون اختلاف بود که مثلا این شماره هست یا نه، یکیش هم لازره و لازراره. ایشون هم وقتی اینه گفت، اینم متوفای زمان امام صادقه، این شخص، این نوه خود عباده است. اهل سنت هم اینم قبول نکردن، این نامه ای که این نوشتاری که نوه عباده و لذا توی مسند احمد آمده تو عده از نسخ که شاید ترجیح هم با اوناست، جزء خود مسند نیست، جزء زیادات عبدالله پسرشه، چون عبدالله یه مستدرکی بر کتاب پدرش نوشته، احتمال چون تو بعضی از نسخ جزو خود کتابه، توی بیشتر نسخ جزو زیادات عبدالله. خود احمد هم قبول نداشته، علمای دیگه هم اینو قبول نکردن، مشکلشون اون قسمت بود. اون وقت یکی یکی دیگه، حالا اون مشهورترین کتاب در شیعه هم کتاب و علیه بوده که حالا انشالله یک دفعه از قرن دوم که رومیارن به این جهت، یواش یواش مناقشات در سند شروع میشه، بحثای سندی و رجالی شروع میشه و یواش یواش احادیث اوج میگیره، یواش یواش از جنبه فقاهت خارج میشه، میفته به جنبه حکایت. گرم شب بسه تا فردا شب. این مقدمه بود که اگر ما وارد خصوصات نمیشیم یا مثلا اصرار نداریم که عمر این حرف گفت یا نگفت، خیلی الان به درد کار ما نمیخوره. اونی که به درد کار ما میخوره این قرن اول، بعد میرسیم به فردا شب، بعد میرسیم فردا شب به عباراتی که عمر ابن عبدالعزیز نوشته و همین صحیفه حمام.
فقط توی
مثلا صحیفه حمام توی عبارت ابن عبد توی عبارت عمر ابن عبدالعزیز نیست. اینم خیلی عجیبه با اینکه از ابو هره نقل.
این ابن عبدالبر یک کتاب داره جامع بیان العلم و فضله،
معروفه. چرا؟
بله، اونجا کلا روایت منفرده زیاد داره که تو مصادر دیگه نیست، برای همه هم با سنده. اونجا یه دونه نقلی داره که همین داستان عمر رو از امیرالمومنین هم نقل کرده، میگه سمعت علی یخطب یقول اعظم و علا کل من کان عنده و کتاب الارجع، احتمالش تو تایپی باشه، فمحا فانما هلک الناس حیث و یتبعو، خیلی واضحه که اشتباهاتی هست، احادیث علمائهم و ترکو کتاب ربه.
من اینو توضیحاتش دادم یه وقت جداگانه بحث بکنیم، بحث مستقلی است، فعلا رفتی هم به اینجا ندارم. بیشتر بحث نقد متن حدیث اثر داره. عده ای از قضایایی که خیلی عجیب و غریبه و امیرالمومنین نسبت دادن به خلفا نسبت داده شده بوده، خیلی عجیبه. این همین قصه ای که مثلا امیرالمومنین در بحث سجر بلا لوات اون شخص رو آتش زدن سوزوندن، این در حقیقت اولین کسی که در اسلام سوزون ابوبکره. در بحث مرتدین، البته در بحث مرتدین امام عبدالله ابن سبا نسبت داده شده، اما در لوات بیشتر که اون رو به اصطلاح ابوبکر شخصی به نام فجاعی اسلمی به عنوان اینکه مرتد اردن مدینه دستور داد، مثل قنداق بندشنه، در عبارت عربی قمته، قمت قمات یعنی قنداق، مثل قنداق بندش بستنش، فالقاه فی النار. بعدم بهش اعتراض کردن که تو چرا اینو سوزوندی، لا یعذب بالنار الا رب النار، تو حق نداشت این کن. از خود ابوبکر هم نقل شده، اندلمود کان یقول لیتنی لم افعل سلاسن، لیتنی لم احرق لم احرق فجاء بالنار،
لیتنی
لم اکشف بیت فاطمه، یعنی کامل. اون وقت برای ظاهرا توجیه آمدن گفتن علی ابن ابی طالب هم احرق بالنار، هم روی عبدالله ابن سبا هم روی لوتی، کان لوتی هم بالکوفه. حالا در ابن حزم فقط دیدم، من جای دیگه ندیدم. تو مصادر ما هم آمده که احرقه او به نار، اما اسم هم در کتاب ابن حزم داره که این لوتی اسمش فجاعی اسلمی است، یعنی دقیقا اون اسمی که خیلی عجیبه. و خود ابن حزم معتقده که این مطلب ثابت نیست. اول من احرق به نار خالد ابن عبدالله قصری با قاف و سین و را، قصری آخرش هم یه اینه، نه علی ابن ابی طالب. در حقیقت این شخص پلکوف احرق لوتی هم به نار. علی ای حالین این بحث رو دیگه، حالا فعلا تا اینجا که برسیم به کار عمر و بیاناتی که ایشان ده، الان ما در حقیقت شما رو میخواییم بریم در قرن اول، بیم تو قرن اول چی شده، حالا مال عمر بوده، مال کی بوده، چی جوری بوده، چه موانعی بوده. مجموعه نقل ها بیشتر رو عمره که جلوه کتابت سنن نگرفته، تدوین سنن نگرفته. حالا بیم قبول بکنیم به خاطر میشتون شدن بوده، به خاطر اینکه خلط با کتاب ربنا بشه، الی آخر صحبته که شد. به هر حال شواهد نشون میده در این مدت، یعنی اون چه که ما الان داریم، و اگر این کار در قرن اول میشد اینقدر اختلاف متون حدیث نمیشد. حتی حدیث واحد در کتاب به اصطلاح مثل بخاری، همین حدیث سهل بن سعد، همین حدیث سعدی رو که میگه اون زنه گفت زبجنی یا رسول الله، بعد یکی سی پیدا شد، بعد توی بخاری شد 5 بار 6 بار این حدیث آورده، 3 بار یا 4 بارش 2 بار یا 3 بارش داره ملک تو که ها به ما معک من القرآن فتعلمها ها، یا به ما تعلمها من القرآن. حالا اون در یکی دو مورد داره زوجت تو که ها، در متون ما زیاد نمیده، در کافی یه بار آمده، اونم زوجت تو که ها. خب یعنی بحث ما هست که آیا صیغه عقد نکاح رو به لفظ تملیک میشوخون، زن بگه ملک تو که نفسی. این در حقیقت منشأ این اختلاف سر این حدیثه، که اگر حدیث قبول کردیم اشکال نداره، ما که حدیث قبول نکردیم اشکال میکنیم به غیر از زوجت که چیزی نگه و سال و انکه تو کم علی احتمال
فقط چون خستید من اینو بخونم که تکمیل فهمش قبلی تو اون دعا فلسفی رو
فلسفه داره
فلسفی آقای چیز من خود تو رسال پیدا نکردم چون چاپ متفاوته. آقای شیخ باقر شریف توی صحیفه صادقیه میگه من ادعیه فلسفیه الجامع للامام الصادق علیه السلام هذا الدعاء الجليل وقد علمه التلميذ العظيم مفخره الشرق جابر بن حيان وهو مما يستعان به على تلقي العلوم وحفظها والابداع فيها. بعد میگه که اني كنت الفت سيد يعني الامام الصادق صلوات الله عليه كثيرا وكنت لهجا بالادعيه
لهجا
بالادعيه.
این توی میزانه من دارم رسال جابر میتونم بیارم.
خاصه ما كان يدعو به الفلاسفه و كنت اعرضه عليه و كان منها ما استحسنه و منها ما يقول عنه الناس.
ببین منها ما استح یعنی میگفتم این دعا امام گفت خوبه قشنگه، دقت کنی وقت میومد به امام صادق علیه السلام، این هم مطلبی که من نگفتم احتمال این تصریح بهش داره. این معناش چیه؟ معناش که قواعد تحدیث مراعات نکرده. خب بگو بابا عرس و علل امام فستحزد اونه که عنه صادق علیه السلام.
من در ادامه که و منها ما یقول و انها الناس کلهم یدعون به هازا و لیس فی خاصیه فلما کثرت علیه علمنی هذا الدعا بابا من جنس دعا الفلاسفه
همین دعا الفلاسفه
انه لا فرق بینه و بین ما یدعو بالفلاسفه فانه قد اختار من دعا الفلاسفه اجزاء و اضاف الیها اجزاء.
هیچ ما نداریم اصلا این دعا. حالا ایشون خیلی آیه شریف قرشی تأیید کرده و فلان و مفخرت و شرق و این
پلکراوس چاپ کرده یا
بله پلکراوس توی مختار رسائل چاپ
چیه اون 268 تا 270
نه دیگه تموم شد بحثم اصلا الله علیه
اون ستایی چیزم که فرمودید